بریم سراغ مقدمه چهارم. آیات جهاد گفتیم، دعوت اسلام هم گفتیم، موضوع صلح در اسلام گفتیم، کفار رو از هم تفکیک بکنیم. کافر به کی میگیم؟ گاهی اوقات به مشرک میگیم کافر. یعنی کی؟ یه آدمی که برای خدا شریک قائله و مثلا بت پرسته، مثلا چینی ها. یه بودیسمی هم در کنار خداوند چی داره. گاهی اوقات اهل کتاب کافرن. اهل کتاب دو جورن، بعضی هاشون حربی هن، برخی ها زمی هن. کفار اهل کتاب حربی مثل رژیم صهیونیستی، مثل دولت امریکا، نه مردم امریکا، و برادرمون که دیروز تشریف آوردن و ما منتظر نور افشانیشون هستیم، جناب مشدونالد ترامپ، که انشالله هرچه زودتر این برکات حضور نورانی ایشون در وایت هاوس رو شاهد باشیم انشالله. کافر زمی، زمی میگم زمی، اهل کتاب زمی مثل کی؟ مثل همین اقلیت های کشور خودمون که محترمانه داریم با هم زندگی میکنیم. سه، شبه اهل کتاب. یه گروهی داریم میگیم شبه اهل کتاب، مثل زرتشتی ها. خب بالاخره اینا همون مجوس هستن یا نیستن؟ بیه تعمل ها. برخی ها فاقد کتاب دارای احکام هستن، مثل سابعی ها. سابعی ها برخی میگن یه چیزی بین حضرت موسی و حضرت عیسی هستن. این چهار پنج تا نظر در مورد اینا وجود داره که تو تفسیر مفصلا بحث کردیم که آقا سابعی ها در موردشون که آقا اینا دقیقا پیروان کدوم پیغمبر هستن و دینشون چیه. بعضی میگن دینشون ترکیبیه. اینا اهل کتاب هن ولی کتاب ندارن، کتابی براشون نیست، یه احکامی داره. بفهم؟ نه نه، سابعی به خورشید پرست اطلاق نمیشه، چون قرآن سابعی ها رو در کنار یهود و نصارا و مجوس قرار داده. اینا اهل یه دینی هن. برخی ها میگن سابعی ها خورشید پرست هن که اینا هم به اشتباهی. اونم دلیل داره که تو رو مالکی حج عرض کردن که چرا میگن اینا خورشید پرست هن. و نهایتا مرتد. مرتد هم یه نوعی از کافره که تقسیم میشه به مرتد فطری و ملی، که حالا به چه معناست عرض میکنم. بله، وحاییتیش ما وحاییت رو جزء چیز نمیدونیم، چون اونا معتقدن که بله آها جزء ارتداد اینا میفهمین. اگه مسلمون باشه بعد مرتد، بعد بهایی بشه که جزء مرتده. اگر که نه همین چیز باشه، فقط بهایی باشه، می جزء مشرکین. از این جزء مشرکین هم نیستن، الان جزء کفار حربی هستن، یعنی مشرک حربی حساب میشن، چون هم دین ندارن هم در حال محاربه با ما هستن. این توضیح هم از بودن در حال بهاییت ایران، با این که دولت ما میدونه بهایی ها کیان کجا هستن باشون کاری، ما بهاییتی معمولا درگیریم که کار سیاسی میکنن، چون میدونی که بسیار از بهایی اینجا با بیت العدلی که در اسرائیل چی هم در ارتباطن، جاسوسی میکنن. اینا که میدید میگیرنشون کار سیاسی میکنن و بهاییتشون رو بهانه میکنن. مخصوص آقای احمد اینجا اونجا گفته بودن که آره این بهاییت رو چرا شما چیز نمی گفته بود که این اینا پیغمبرشون اینه، شما بفهمید پیغمبر اینا کیه تا ما تعیین تکلیف کنیم. بعد اون خبرنگار رو اینجا گیر کرده بودن چی بگم. خب این چهار تا بفهمید. اهل کتاب زمی یهودی ها و مسیحی ها و مجوس و سابعی هایی هستن که با ما سر جنگ نداره. هر جای دنیا نه، الان مثلا شما فقط بسیاری از امتهای اروپا و امریکا اینا اهل کتاب زمی هستن، اصلا ما درگیری ندارن، حکام میشونن. چهار تا مقدمه رو گفتیم، بریم سراغ اصل بحث. خب آقا اسلام چیه؟ اسلام طرفدار جنگه، در حالی که جنگ بد و صلح خوبه. کسی کتاب مقالطاتو خونده؟ کتاب مقالطات های دکتر خندان رو. اینجا چه مقالطه اتفاق افتاده؟ حسی هم آده یک خونده باشه نمیگه خوندم با این سوالی که من کردم. کتاب مقالطات های دکتر خندان رو دیدین؟ حتما بخونید، خیلی کتاب مفیدیه. جنگ بعد سوال خوبه. اینجا مقالطه سوال مرکبه. خب مقالطه سوال مرکب به چه معنی است؟ چرا اسلام طرفدار جنگ است؟ فقط اینو نگفته، یه مقدمه گفته مبتنی بر اون یه سوال کرده که اون مقدمه چیه؟ مخدوشه، مغالطه یه سوال مرکب، یعنی سوالی که تک جزئی نیست، یه مقدمه ای داره و اون مقدمه درست نیست. خب ما دوامون با کجای این مطلبه؟ با قسمت اول که جنگ بده و صلح خوبه. سوال، ما چند جور جنگ داریم؟ دو جور جنگ. یک، تجاوزگرانه. دو، تدافعی. جنگ تجاوزگرانه یعنی چی آقا؟ چپاولگری، کشورگشایی، نفی استقلال دیگران، تحقیر مردم، قتل و خونریزی. این جهاد چیه؟ این جنگ چیه؟ بده، نامطلوبه. ما تا اینجا موافقیم که جنگ، اما جنگ همیشه بده. ببینیم، دفاع از جان، مال، ناموس، آبروی خود، ملت، دفاع از انسانیت، کی میگه این بده؟ بله؟ کی گفتی؟ این بسیارم خوبه چون فطریه. الان من دارم میرم یعنی با چاقو به سمت من حمله کنه، دست یه رول بگیرم خلش بدم عقب، شما بگین خیلی شما واقعا خشن هستی، داشت با چاقو میخواست منو بکشه. باشه، جنگ زشته، میخواست منو بکشه، کشتن زشت نیست، من فقط به اون جنگش کار دارم، جنگ بده. خب جناب مواد اولیه چیپس هستن، میخواد منو بکشه، میفرماین که جنگ بده. جنگ لزومن بد نیست. صلح خوبه. ببین چند جور صلح داریم؟ دو جور. یک، ذلت پذیری. دو، همزیستی شرافتمندانه. یه کسی میاد میگه آقا از جانتون، از مالتون، از ناموستون، از آبروتون، از آزادیتون، از استقلالتون، از منافعتون بگذرید که کاری باهاتون نداشته باشن، بهت صلح کنید. اسم این چیه؟ خفت و ذلت و خاری و سرفکندگی. این صلح قطعا نامطلوبه. گاهی اوقات یه کسی میاد به ما پیشنهاد همزیستی شرافتمندانه رو میده، این قطعا خوبه. من همسایه شما نمیگم خانم هر روز صبح نون میگیری، نون داغ، خاشخاشم زیاد، حلیم هم میگیری یاری میذاری در خونه ما، ببینم رو حلیم روغن خوب نداده ماشینتو منفجر میکنم. من هر روز که میام نهار آماده میکنید دم در خونه ما، یعنی 5 ثانیه قبل اومدن من قابلمه رو میذارید دم در، خودتو نبینم ها، فقط قابلمه رو ببینن، داغ غذا، تدیگم سیب زمینی، نبینم اونجا خود برنج گذاشتی، تدیگ خوب. بعد در این صورت باید کاری ندارم، میتونید این ساختمون زندگی بکنه. اسم این چیه؟ ذلت. شما باشه من نوکر شما، اگه کار نفری با لگت میزن در خونتون میشکنه. اما یه وقتی هست دو تا همسایه با هم دیگه زندگی میکنیم، مثلا میگیم این پارکینگ برای ما، این پارکینگ برای شما، هزینه های مثلا معمول ساختمون رو با هم دیگه علی‌السویه تقسیم میکنیم، مثلا باغچه رو یه روز من آب میدم یه روز شما آب بدید، این میشه همزیستی شرافتمندانه. نتیجه آقا، نه جنگ لزومن بده، نه صلح لزومن خوبه. برخی صلحشون مثل حرف زدن اون یاروه که گفت بیا با هم دیگه منطقی صحبت بکنیم به شرط که حرف من باشه. خب این الان باز تعریف علم منطق، منطق کلن به روز شد، یه چیز جدیدی هست به نام منطق از نوع بنده، این منطق میگه بعضی وقت صلح هم رو با ذلت دیگه باشه. نخیر، الان بنده و ایشون همسایه بودیم، قرار شد نه من به ایشون لطمه بزنم نه ایشون به من، ذلت توشه؟
نه هم اون که رو از ذلت پذیریه، اون داره حرف زوری میزنه دیگه، یعنی اون همیشه باید تنشه اون طرف مقابل این جوری مثلا داره.
خب نه فرض کنید من به ایشون گفتم همه این کارهایی که گفتم باید بکنی، ایشون گفت چشم، بهش میگی برای چی پذیرفتی؟ میگه آخه صلح از جنگ بهتره. چی بهش میگین؟ میگی صلح نیست که. بله، آره، یعنی اگر ایشون اینو نپذیره من هر روز که میام از راه میرسم اول موهای بچه‌شو میکشم، بعد دو تا سیدی به شوهرش میزنم، بعد در خونهشون با لگد میشکنم، بعد برن در جدید بیارن ماشینش هم منچر میکنم. بعد ایشون میگه که آخه اینو پذیرفتیم که درگیری پیش نیاد، صلح کردیم، شما میگید با این ذلت اسمش صلح توی فضای ملی و بین المللی هم همینه. ما نگاه کنید، مثلا جنگ کردیم با روسا، بعد صلح کردیم، چه صلحی؟ از این کشور چند تا کشور جدا شد؟ تمام این شمال برای ما بود، ترکمنچای نصفش، گلستان بقیش، ظاهرا صلحه ولی واقعا، ولی با صدام یک وجر از خاک ما جدا نشد. بفرمایید. نه، اگه طرف مقابل بگه من نمیخوام به جنگم، نمیخوام اسلام بیارم، از ظلم استفاده نمیکنه، این خیلی نامردیه که بگیم ما الان صلح کنیم. ضعیفیم، ضعیفیم، صلح میکنیم، قدرت زیاد شد. کی گفته صلح خوبه؟ اصلا بی خود هر کی گفته. من که گفتم؟ من نبودم، داداشم بود. عجب، این خیلی نامردیه. لذا پیامبر اتفاقا وقتی قوی شد خواست وارد مکه بشه چی گفت؟ گفت انتم الطلقا. داگه پیغمبر وقتی میخواست وارد مکه بشه با اون سپاهی که جمع کرده بود میتونست مکه رو با خاک یکسان کنه. اون که هیچی، چه ضعیف باشیم چه قوی باشیم، جلوی متجاوز که قطعا کوتاه نمیایم که. پس این اولی، جنگ بده، صلح خوبه. چرا اسلام طرفدار جنگه؟ اولا جنگ بد نیست لزومه، ثانیا صلح خوب نیست لزومه. زمینی که اگه میخوای بدین ما طرفدار جنگ هستیم نیستیم، آیات جهاد رو نگاه کن. دو، شبه اول حله، شبه دوم بفهم. بله، ما تا وقتی که شر صدام رو میکندیم و مطمئن میشدیم که دیگه از جانب عراق به ما حمله نمیشه و مردم عراق از شر صدام نجات میدیدیم، باید میجنگیدیم، ولی دیگه توان نداشتیم. به امام گفتن توان نداری. نمیدونم من توان داشتیم نداشتیم. اسلام دین زوره، چون میگه یا باید مسلمون شید یا باج بدید. یه جوری حرف میزنه. این اون قلمرات تو کدوم فیلم بود؟ میگه پول بده بایستاده، میگه پول زور بده هم نیم، میگه بده پول زور بده. یه تصور اینجوری، یعنی ما مثلا وارد شدیم، خب پولا اینا برای چی؟ خب نه الان احساس کنه این شکلیه واقعا. یعنی اسلام وارد کشور میشه، پول بعد پول رو میگیریم، میرم فردا دوباره میام، مثل این کسی که سر کوچه وای میسن حق حساب میگیرن، دوباره فردا میه ما به ازا هیچی. جهت اطلاع باید عرض بکنم که باج با جزیه دوتا فرق داره. یک، جزیه ضابطه منده، یعنی میزانش مشخصه و این میزان به جای چیه؟ به جای خمس و زکاتی است که مسلمون نمیدن. یعنی شما همه هستید، مثلا ایشون ارمنی، ایشون آشوری، اینا اقلیتن، بقیه خمس و زکات میدن، اینا چی میدن؟ جزیه میدن. حدش معلومه. باج حدش چقدره؟ هرچی؟ هرچی بیشتر بهتر، هرچی تیغم ببره، هرچی اینا ضعیفتر باشن و بیشتر بشه ازشون پول گرفت. ضابط منده. دو، باج چی میاره؟ تعهد میاره. باج نه، من اینو باج گرفتم، الان مثلا ازشون باج گرفتم، دارم میارم و بهشون حمله میکنم، میگم کشتیش مشکل نداره دیگه، من باجم ازش گرفتم. ما در قبال جزیه که از اهل کتاب میگیریم چیکار میکنیم؟ امنیت، حقوق شهروندی، یعنی اینها با اتباع مسلمان کشورش تفاوتی ندارن. کجا باج تعهد میاره؟ ضابطه باج چیه؟ زمینی که به شما عرض بکنم، ما از سال 1357 تا امروز که 1395 یک ریال از اهل کتاب جزیه نگرفتیم. بله؟ نگرفتیم. نه مالیات رفتی به این، کی گفت مالیات؟ نه، ما شما الان مالیات میدید، خمس و زکات هم میدید یا نه؟ اونا فقط مالیات میدن، مالیات حقوق شهروندیه، اینا باید جزیه رو جدا بدن، همونطور که ما خمس و زکات، ولی ما ازشون نمیگیریم و نگرفتیم. حالا دلیلش چیه من نمیدونم، اما این که حالا به خاطر تعداد معدودی که مثلا 20,000 تا بعضی از این اقلیت‌ها هستن، برای 20,000 نفر یه مبلغی تعیین بکنیم، بعضی 20 میلیارد دلار باش بکنیم، کی گفت نظارت کنیم؟ نظارت نداره که پول بیارن بدن دیگه. هزینه و بعد روانیش که تو دنیا بگن بله اقلیت‌ها در ایران مورد استثمار اقتصادی قرار میگیرن، از اینا چی میگیرن؟ چون ما همجوری آش ندیده و دهن سوخته هستیم الحمدلله. شما وقتی فکر کنید چند هزار تا مهاجر رفتن سراغ 27 تا کشور اتحادیه اروپا، چند هزار تا بودن، چه قشقرقی شد. ما 3-4 میلیون از مردم افغانستان رو تو این کشور پناه دادیم، صدامون هم در نیومد. 3-4 میلیون، اینا چند هزار بودن رفتن سراغ یک کشور، نه سراغ 27 تا کشور که اتحادیه اروپا رو تشکیل دادن. بعد اینا برای ما افه نه، این که ما چجور رفتار میکنیم، ملاک رفتار دولته نه مردم. بله، حالا این که ما مشهد که بودیم، چون نزدیک بود به مرز، تو محله ما چند تا دوست افغانی داشتم من، اینا در کنار مردم ها زندگیم کردن، هیچ لااقل توی اون 15-16 سالی که من یادمه هیچ مسئله ای نبود. ولی اشتباه دولت ما وقتی بود که تصمیم به این گرفت که گفت افغانستان دیگه دولت مستقر داره، شما باید برید. همون هنر ما که بسیار بدبدرقه ایم، 10 سال خرج یه نفر میکنیم، بعد وقتی میخواد بره یه کار مثل دانشگاه، یه دانشجو مثلا 5-6 سال است سر فارغ التحصیل تسویه حساب یه کاری باش میکنن، فوش اول آخر دانشگاه رو دیم. یا خب 5 سال اینجا بودیم، موقع رفتن اینقدر باش بد برخورد. ما اشتباهی که کردیم، موقع تصمیم گرفتیم به یک باره یه کار رو انجام بدیم، این باعث شد که به بعضیاشون چی بشه؟ یه مظالمی بشه. ولی امریکایی‌ها و رسانه‌هاشون تو افغانستان خیلی فعال بودن در دامن زدن به این موضوع، یعنی از 10 تا برخورد بعد با 4 میلیون نفر یه چیزی درست بکنن که کار به راهپیمایی مردم در افغانستان بکشه. آره، اما دید اون طرف آقا شخصا ابلاغ کردن که بچه های نبیتونن تو مدارس ما با همون نظام ما چی؟ درس بخونن. کش سلیقگی هایی که حالا دولت ما یا اداره اتباع و اینا میکنن رو رد نمی کنن. ولی این توی فرض بفرمایی چیزی نزدیک 30 و چند سال از 1979 که شوروی به افغانستان حمله، 79 بودی اگه اشتباه نکنم، حمله کرد تا الان توی 38 سال چند تا برخورد با چند نفر، به نسبت 4 میلیون 38 سال مثلا 100 تا برخورد توی 2 سال خیلی متفاوته. ولی خب دشمن خیلی کار کرد رو این که نشون بده ما برخورد. بعد هیچ کی نبود بگه خب شبکه بی بی سی انگلیس که اینقدر نشون میده، بگو برخورد انگلیس با مهاجرین چجور بود. هیچی به نمیپردازه، همیشه ما مدافعیم و هیچ وقت رو این که نقطه قوت ما چیه و ما رو این مانور بدیم حواسمون نیست. بحث ما الان این نیست ها، بفرمایید.
در مورد جزیه چیزی که اجبارا گرفته میشه ازشون، ولی خب سود زکات بوده ممکن این شکل بوده که ما اجبارا
سو جزیه رو نمیگیریم، کوکه میگم نمیگیریم، قاعده شو میگیریم. بله، چرا خمس هم اگر حاکم مردم ندن میتونه به زور ازشون بگیره. آقا ما معمولا خوش اخلاق و نهی شور میام. بفهمید اشکال نداره. ببینید اگر اینجور بود بعد میگفتیم مسلمان هم اگر مالیات دادن دیگه خمس و زکات ندن، مثل برخی از مؤمنین میگن ما مالیات میدیم. مالیات حق شهروندی، خمس حق دینیه. احتمال این هست که حاکم ما بگه چون مالیات میگیریم جزیه نگیریم. ولی مالیات و جزیه دو چیز متفاوتن، چون طرف داره با یه دین دیگه از حقوق این کشور استفاده میکنه. اما حالا بیه داره به هر داره ممکنه از دارش همین باشه، نمیگیره. ارز کنم بفهمید چه؟ آره، مقدار جزیه یادم نیست از رسم چقدر بوده. ها نگران نباشید، نمیگیرن از شما. جهاد براشون واجب نبوده دیگه. آره؟ نه ببینید، ما مسلمونیم، الان من مسلمونم، جهاد شرکت نمی کنم یا شرکت می کنم، در حال خمس میدم، زکات میدم. اما اگر آشو جنگم بکنیم، من رفتم جنگ نمیدیم چون جنگ رفتم خمس زکات نمیدم، این سر جای خودش محفوظه. در اون زمان میگفتن اینها یکی از دلایلی که باید جزیه بدن اینه که هزینه جنگو تامین کن، چون جهاد بر اونا واجب نیستش. الان ممکنه بگیم ما چون مالیات میگیریم بگه جزیه نمیخوایم، اما اگه واقعی نگاه بکنیم مالیات میتونه متفاوت از جزیه باشه. اما حالا حاکم با چه دلیل، من میگم نمیدونم، حدسمو میگم، حدس اینه که حالا یا گفته این همون مالیات یا گفته که ارزش نداره. سربازی جز وظایف کی گفت؟ سربازی جز وظایف شهروندیه. خب یعنی ما وظایف، یه وظایفی داریم همه باید انجام بدیم، این ربطی به دین، این ایرانی، یعنی اینجایی باید خط بکشید بین ایرانی بودن و چه دینی داشتن. ما به عنوان ایرانی وظایفی داریم، یعنی ارمنی، یه آشوری، یه مسلمان میرسن پشت چراغ قرمز باید وایسن، این قانون ایرانه، ربطی به اقلیت. اگر جنگ بشه، اگه سربازیشون باشه آره، اما اگه سربازی نداشته باشن، اونها مثل مسلمون ها جهاد برشون واجب کفایی نیستش. سوم میگن آقا آزادی عقیده محترمه، شما چرا عقیده خودتون رو چی تحمیل میکنید؟ چند تا نکته اینجا باید دقت کرد. یک، ما دو تا چیز رو اینجا قاطی میکنیم. یه وقتی یه آقای بحثی رو مطرح کرد که چرا مردم میخواید به زور ببرید بهش. این جمله جمله دقیقی نیست. چرا؟ چون امکان بردن زوری به بهشت وجود، چرا؟ چون کسی بهشت میره که قلبن یه چیزی رو قبول داشتش بر اون اساس. لذا اگه شما کسی مجبور به عملی بکنی ولی اون عمل بهترین اعمال باشه، با اون عمل بهشتی نمیشه. پس این جمله از درون جمله متناقضیست. سوال، پس ما مردم رو بهشت نمیتونیم ببریم، درسته؟ بله؟ بله. ما میتونیم جلوی این که بعضی ها میخوان مردم رو جهنم ببرن بگیریم؟ آره. یه کسی میگه من میخوام مردم رو جهنمی کنم، ما نمیتونیم مردم رو به زور بهشت ببریم، ما جلوی اونایی که میخوان مردم رو جهنمی بکنن میتونیم بگیریم. کسی که میخواد با تظاهر به گناه، با ترویج گناه، با شیوع گناه مردم رو چیکار کنه؟ ما میتونیم شرک رو از بین ببریم با این که ایمان اجباری عنایت کنید. شما در معرض یک حاکم مشرک و دولت مشرکید، من نمیتونم ایمان رو به زور به شما بدم، حواسا با من، ایمان رو به زور نمیتونم به شما بدم، درسته؟ میتونم این شرک رو بزنم کنار؟ آره، شرک رو میزنم کنار. شما دلت خواست میاری، دلت نخواست. من نمیتونم شما رو به زور مؤمن کنم، ولی میتونم شرکی که داره بر شما تحمیل میشه رو چیکار کنم؟ یعنی بعد چهار ترم هنوز این صدا بلند میشه، من به کجا پناه ببرم؟ بله؟ من یکم با سلمان هستم، سوال میکنم از اون که از آن شد بریم مثلا جوری سوال میکنم، این را سلمان رشیده نفیزه. ما عرض کنم که ما اجبار ناپذیری ایمان رو قبول داریم، ولی ما میتونیم، پس این دوتا با هم قاطی نشه، امر سلبی با امر ایجابی. ما نمیتونیم کسی رو بهش ببریم، ولی میتونیم زمینه های جهنم رفتن رو از بین ببریم. در پاسخ به این سه تا شبهه رسیدیم به شبهه سوم که میگه آزادی عقیده محترمه، بچه مسلمان ها با جهاد اسلام رو بر بقیه چکار میکنن؟ تحمیل میکنن. پاسخ دادیم ما نمیتونیم اسلام رو به کسی تحمیل بکنیم، ولی میتونیم مانعی به نام شرک رو از سر راه برداریم. جهاد برای اینه. دو، توحید که ما برای اون جهاد میکنیم یه امر سلیقه‌ای نیست، یه امر واقعیه. چرا؟ کی جواب میده؟ توحید یه امر واقعی است، نه سلیقه‌ای. چرا؟ ردیف آخر اصلا این کلمه به گوشتون خورده؟ شما سه نفر؟ نه تو رو میگه سه نفر، شما سه نفر. امر واقعی سلیقه‌ای به گوش شما سه نفر آشناست؟ میتونید بگید نه الان؟ بله؟ جالب سه نفر اینجوری مثل متفکران میگن خب بگید نه نشدیدیم اشکال نداره. شما آخرین نفر به گوشون خورده واقعی سلیقه‌ای؟ بله؟ خب نه نه وارد حوزه عقیده نشید. شما خانم ردیف آخر، آخرین نفر خانم، شما اصلا کلن به گوششون نخورده. نه شما که میدونید نه این افرادی که تو اقصان نقاط این هستن یه همینه شد. حالا شما بپرمید کناریتون خانم، شما بقید دستون بالا بود. شما بله نه کناریشون آفرین. این که من لباس کرم بپوشم یا آبی سلیقه است و امری است که حوزه تاثیر و تاثیرش از من خارج نمیشه، اما توحید خارج میشه. خب تو مسئله اجتماعی مثلا اثر توحید چیه؟ یه مثال میتونید بگید؟ نه برای توحید ما میخوایم قانون گذاری کنیم. انتخابات برگزار شده، بنده و این خانم از بس مثال زدیم رفتن کلن. آره مثلا اون خانم 51-49 مثلا شما 49% به ایشون رای دادید، اینا و اینا هم 50% به من رای دادن. خب حتی ایشونا و ایشونا، این برای درخت به کار میره، ایشونا و ایشونا یا ای شبانین با ای شبانین نمیدونم ایشونات. آره بزرگواران عرض کنم که این از آن دیگه چیه؟ اینم برای یادآوری وقت نمازه؟ بله از آن داعش هم باید پخش شده دیگه تو این کلاس. حضورتون آرزم که من رأی آوردم 51%. شروع میکنم قوانین ظالمانه گذاشتن. چی مانع منه؟ من میگم یه امر سلیقه‌ایه دیگه، ما رأی آوردیم میخوایم چیکار کنیم؟ این قوانین رو بذاریم. مثل جای مختلف دنیا مثلا اومدن گفتن آقا مجازات قتل قصاص نیست، اعدام. نتیجه چی شده؟ افراد میخوان کسی رو بکشن میکشوننش جایی که مجازات قتل اعدام. تو امریکا خیلی این اتفاق شایعه ها، من از آریزونا ایشونو میکشونم تگزاس، اونجا میکشن. آریزونا اعدام بود، مثلا تگزاس 5 سال زندانه. مثالش رو عرض میکنم کم و زیاد، اصلا بگین 7 سعبده. هفت سعبده که میدن هیچ وقت طرف تا آخر توش نمیمونه، خودشون هم میدونن با 5-6 سال جمع میشه. سوال اینه، من اگر تو قانون گذاری به این نکات توجه نکردم، صرف این که اکثریت رو دارن، یعنی میشه به اون طبقه اقلیتی که به من رأی ندادن، یعنی این بزرگواران بزرگواران میگم آقا دیگه بالاخره سلیقه اینا رأی آورده. شما میگید این موضوع سلیقه‌ای نیست که اینا بگن ما خوشمون میاد اونا خوششون نمیاد. یه موضوعات بنیادین ما اومدیم سر کار، من میگم از این بعد که ما سر کاریم دروغ بد نیست، تجاوز و تعرض به جان و مال و ناموس دیگران اشکالی نداره. اینا که من میگم نگیم ای بابا کسی اینو میگه، ما تو همین جمهوری اسلامی استاد حقوق داریم میگه جز قتلی جرم دیگه ای نداریم، همش تابع توافقه. میگم آقا معذرت میخوام، یعنی کسی به تعرض بکنه به حیثیت دیگری میگه اینم جرم نیست، مگه بخواد مردم بخوان که این جرم باشه؟ بله؟ کی سوال میکنه؟ توافق مردم رأی بدن یه عده بیان سر کار، اونا بگن این باشه یا نباشه، فردا اگه خواستن بگن دوباره اون که گفتیم باشه نباشه، این که گفتیم نباشه باشه، اشکال نداره. خب این مطلب میتونه یه مطلب سلیقه‌ای تصور بشه و بگیم آقا این دولت، این گروه، این مجلس، این جناح سیاسی تصمیم گرفتن الان این کارو بکنن، بگیم باشه. نکته سوم، لذا این که آقا شما حمله میکنید که توحید رو ارائه کنید. توحید امر واقعیه، بذارید ارائه بشه، خواستن قبول بکنن نخواستن قبول. ولی شما وایستدی میگی من نمیذارم که این مردم اینو بشنون، قبول یا عدم قبول فلان محل بحث ما. سه بفرمید. همین مثال که برای توحید زدن، قانونگذاری توحیدی، من این که من خدا پرست باشم یا نباشم، من میگم چون اعتقاد به آخرت ندارم هر ظلمی در دنیا رو جایز میدونم، اعتقاد به وحدانیت خدا و عدل او و معاد او ندارم، لذا معتقدم انسان هر کاری تو دنیا بکنه کرده، بازرسی بعدی در کار نیست. سه، آقا شما این حرفا رو میزنی، خوب دقت کنید، بچه مسیحی هم مثل مسلمان رو حمله نمی کنن این برنبر رو بگیرن. ما با مسیحیت چی داریم؟ اولا که ما معتقدیم اینی که هست مسیحیت نیست، چهار تا انجیل، خود انجیلا با هم در تعارضه، اما هدف و رسالت و احکام و عملکرد اسلام و مسیحیت متفاوته. ما هدفمون چیه؟ تشکیل حکومت. در کجا؟ تشکیل حکومت جهانی. احکام ما چیه؟ اجتماعی است. برای تحققش جهاد میکنیم. ما معتقدیم همه مردم عالم باید توحید رو بشنون، خواستن بپذیرن نخواستن، ولی باید شنیدنشون چی بشه؟ آزاد بشه. یاد میگن ما نمیذاریم، ما اونایی که نمیذارن باید بذاریم. وقتی شما گفتی هدف من تشکیل حکومت جهانی است، لذا احکامم اجتماعیه، بخوای نخوای درگیری به وجود میاد. یعنی اگه شما بخوای یه حقی رو تبیین بکنی، حتما یه عده جلوت، این حرفی که میزنم، میگن قطار کی به سنگ پرتاب میشه؟ وقتی حرکت میکنه. بفهمید
رسونیم
در صورت که اصلا حکامش نمیزنن. ولی الان مثلا یک کشوری مثل انگلستان، حالا یا توحید بهشون رسیده یا نه، ولی رفتارشون جوریه که انگار به معاد و همه چیزایی که ما بهش معتقدیم متقل هستن، بدون این که حالا ما واسه رسوندن توحید بهشون کاری کرده باشیم، اینکه به توحید معتقد باشن. اولا این که برای کشوری مثل انگلیس مردمش خیلی هاشون مسیحیه، خب، و بسیاری از رفتارشون رفتار فطریه، خب، این چیزی که فطرت خودشونه و آنچه از مسیحیت رسیده. ما میگیم حق مردم انگلیسه که بدانن، یک نسخه دیگری هم هست، دولت انگلیس و رسانه‌های انگلیس تمام تلاششون میکنن که اون نسخه رو چطوری نشون بدن. یه سری، یعنی تا میگن اسلام هم یاد داعش بیفتن. یه موجوداتی هم ریشا رابینسون کروزو، قیافه ها مثل حیولا، سربریدن تفریح صبحشانشون. ما میگیم نه، ما میخواییم بگیم برای چی مثلا یه انگلیسی میاد ایران، یه باری میگه اصلا در مورد ایران اینجوری فکر نمی کردم، در مورد اسلام. برای چی ما وقتی فرصت میکنیم اسلام معرفی بکنیم اقبال زیاد میشه، مثل بعد 11 سپتامبر؟ یعنی اونا میان یه آتیشی روشن میکنن، میگن تفسیر مسلمان بود، حمله به مساجد و تبعیض نژادی اتفاق میفته، با مسلمان ها درگیر میشن، بعد یه مدتی که آتش میخوابه همه سوال میکنن حالا این اسلام چی هست، حالا این قرآن چی میگه. پرفروشترین کتاب در امریکا بعد 11 سپتامبر میشه قرآن، بعد اون موقع اسلام بیشتر میشه. ما میگیم آقا مگه نمیگید گفتگو؟ سوال فکر کردید بارها عرض کردم برای چی هی ما میگیم گفتگوی ادیان؟ هی ما چرا میگیم؟ مثلا مسیح نمیگه گفتگو ادیان، وقتی هم میگه یه عالم شما بیاد با یه عالم دست هفته مسیح یعنی بگن آره نباید تو دنیا جنگ باشه، بیش از این گفتگو نمی کنه. یهود که هیچی. چرا ما میگیم گفتگوی مذاهب؟ زیدیه، اهل سنت، مالکیه، حنفیه، شافعیه، بیاید حملی و بیاید صحبت کنیم. چرا میگیم؟ چون ما معتقدیم حالا بیاید صحبت بکنیم مردم بشنون، بعدش چی بشه؟ هر انتخابی خواستن. اونا میگن نه، بیانشن ممکن نیست. لذا
مثلا اون کشور بعد از اینکه بهشون این جامعه
توحید
رو
بدین،
از اون چیزی
که
الان
هستن پیشرفت میکنن. اگه بپذیرن اولا که بسیارشون خواهند پذیرفت. معید اعظم اینه که امام زمان ارواحنا فدا که میان، مسیحی ها با دیدن حضرت عیسی علیه السلام چی میشن؟
مسلمان
میشن. خب سوال اینه اگه ما الان رفتیم باشون صحبت کردیم بدونی که سر کلاس با هم صحبت بکنیم، خب و به اونا رسوندیم که در کلاس های ما افرادی هستن که با هم صحبت میکنن و اینا از همین ظلم این افراد به حقانیت و مظلومیت ما پی بردن. چقدر خوب شد جمله و ولی انصرن الله و من ینصرو، چه بسا همین بشه هرس کنم در مقابل کفار و منافقین که وغلوز علیهم فرموده باشد، چه بسا عرض کنم. ما رفتیم و گفتیم خیلی هاشون خواهند پذیرفت. من میگم دانشجوهایی که میان از اروپا، از امریکا، از آفریقا، کشورهای آسیایی، با هر کدوم گفتگو میکنی بعد 3 دقیقه دستاش بالاست، 3 دقیقه دیگه خونه پرشه ها، میگه این با این سه. و جالبه خود اونها میپذیرن که به جهت روانی به شدت داره بهشون ظلم میشه و همه چیز رو حق فهمیدنش رو خود اونا میپذیرن. ولی شما تو ایران بگید اونجا آزادی روانی نیست، اونجا آزادی روانی نیست، اینجا که آدم رو تو پلاسکو میکنی خونه رو آدم خراب میکنی، آدم نمیفهمه اینجا به قول رفقا امروز میگه پلاسکو رو برای چی خراب کردی؟ سر کارت ما شده این بفهمید. نه ما هر وقت زورمون برسه حکام رو میگیم برید کنار مردم، این هست بشنوید، خدا حافظ بشنوید، اما این حکام میگن از این نمیذاریم بشنون. ببینید امام رو قربی های اشتباهی در مورد حضرت امام رحمت الله علیه کردن. امام که اومدن گفتن این امام خیلی پوشش دادن شبکه های مختلف دنیا، گفتن این آدم تندیه، دوباره حرف میزنه مردم میفهمن تند، آبرو اسلام و جمهوری اسلامی میره. غافل از این که اتقوا فراست المؤمن فانهو ینظر به نور الله. کمونیست هم گفتن ما طرفدار طبقه کارگری، حضرت امام فرمود خدا هم کارگره، فعال لما یرید. این چجوری ابزار دشمن ازش میگیره؟ خب امام که از دنیا رفت کل کشور دنیا پرچما نیمه برافراشته شد. شما بعید خاطرتون بشه سال 68 کشورهای دیگه بعضن عزا اعلام کردن در قبال آقا، اینا اون اشتباه رو تکرار نکردن. لذا کشورهای مختلف مثلا مرحوم آقای هاشمی رو چون رئیس جمهور بود میرفت میومد بیشتر میشناختن، آقای احمدی نژاد رو که خیلی میشناختن چون آقای احمدی نژاد باز با همون اشتباه پوشش دادن کار به جای رسید، هر جا میرفت به هم میری، خصوصا تو دوره اولش که الحمدلله خیلی موضع خوبی داشت، ولی خب چقدر که ساخت دوره دوم نابود کرد به این برد. اون فضای ملت هاست، ما میگیم ملت ها باید بشنون، اینو میگم من